صبت علی الایام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. از پیغمبر روایت هست که حضرت فرمان اگر میخواید حاجتتون برآورده به خیر بشه، مقضی حوائج بشید، با کتمان از کتمان کمک بگیرید، به واسطه کتمان. فإن كل ذي نعمة محسود، یعنی اینجوری نباشه که اون حاجتتون رو علنی کنید که بعدش این حاجت در حقیقت ادهی بر این حاجت شما اطلاع پیدا کنن و اون حاجت بعد از این که برآورده شد شما میشید صاحب نعمت و هر صاحب نعمتی میشه محسود، مورد حسادت قرار میگیره. کمان که روایت هم داریم ائمه علیهم السلام فرمودن نحن المحسودون، ماییم که محسودیم. هر صاحب نعمتی محسوده، یکی مثل امام معصوم که همه نعمت رو داره، نعمت‌های معنوی، نعمت های معنوی رو داره، خب قطعا دیگه از تو حس محسود واقع شدن از همه بالاتره. لذا خیلی انسان حوائجشو علنی نکنه. استعینو علا قضاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود. حوائج خیلی علنی نشه، انسان از هر کسی خداوند متعال اهل بیت علیه مسلم حوائجش بخواد مخفیانه، حاجت بخواد بعد حاجتشون گرفت یاد همه جو بخواد علنی کنه من این حاجت رو میخواستم و گرفتم و الان اینجوری شد و اینا، این خیلی لزومی نداره انسان پخشش کنه، چون قطعا مورد حسادت واقع میشه و حسودانی هستن که حسادتشو بکنن. بعد اون مشکلاتی هم دامنگیر خودمون کسی که حسادت کرده میشه، هم مشکلی کسی که حسادت میشه در حقیقت اتفاق میفته. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اینجا که ایشون فرمودن که ایغال ختم البيت بما يفيد النكتة يتم المعنى بدونها. شون گفتن دو قول در ایقال هست. بعضی گفتن که ایقال اون در حقیقت ختم کردن شعر بیت به یک نکته‌ای که به یک لفظی که مفید نکته‌ایه که اصل معنا و مقصود بدون اون نکته تمامه، منتها اون نکته رو اضافه میکنیم به خاطر مثلا یک نکته‌ای که نکته‌ایشون دو تا ذکر کردن، مثل زیادت المبالغه، مبالغه زیادی، یا تحقیق و تشبیه که تشبیه ما خیلی واضح‌تر و مساوی‌تر بشه، چون هر چی بین مشبه و مشبه هم به رابطه بیشتر بشه، خب این غرض تشبیه که انشاءالله بعدم تو علم بیان میخونیم بیشتر تأمین میشه. یه قول دیگه شون نام میکنم، میگن که وقیل لا یختصو بشه. فرق این قول با قول قبلی فقط تو همینه که اونجا گفت ختم البیت، اینجا میگه نه، ختم الکلام. ختم الکلام، کلام اهم از شعر و نثره. اینا خیلی بحثای خیلی مهمی نیست که مثلا خیلی بخوایم بحث کنیم کدوم قول درسته، خیلی اهمیتی نداره، اصطلاح به هر حال. لا یختص به شعر. مثالش هم میزنن که از آیه قرآن قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مبتلون. اون مؤمنی که در حقیقت اومد به این قوم خودش گفت که ای قوم من اتبعوا المرسلین، از مرسلین تبعیت کنید، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تا همینجا غرض تمام بود. گفت شما از مرسلین تبعیت کنید. چرا از مرسلین تبعیت کنید؟ تو مرسلن دیگه، یعنی از رسول انسان تبعیت میکنه دیگه، چون فرض اینه که این رسول است، خودش که چیزی نمیگه که از یک فرست از خدا ناهی خداوند متعال فرستاده شده. از همون اتبع المرسلین خودش کفایت میکنه که دیگه دلیل نمیخواد، اتبع المرسلین. بعد میفرماید اتبع من لا یسألکم اجرا. حالا نه تنها اینا مرسلن، یه مرسلی هستن که اصلا پولم از شما نمیخوان، هیچی، هیچ اجری نمیخوان. اتبع من لا یسألکم اجرا. حتی پیغمبر ما هم که چون این زبان قال همه پیغمبر ها بوده و زبان حال همه پیغمبر ها بوده که اجر نمیخواستن، چون خاطر خدا کار میکردن دیگه، در مقابل معامله که نمیکردن این تبلیغشون رو. پیغمبر ما هم که میفرماد لا اسألکم اجرا الا المودت فی القربا، یا آخر سوره انسان میفرماد که الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، رو خانوایه بازتره. اون اجری که در حقیقت استثناء خورده، حالا اگر استثناء منقطع باشه که خب هیچی، منقطع دیگه، بالاخره یعنی اون بعد از الا دیگه اجر نیست عملا، یه چیز دیگه. اما اگر استثناء متصل باشه، این اجری که پیغمبر خواستن 100% نفعش عائد به خودشون. انگار مثلا من میگم که آقا شما بیا این کاری که میگم بکن، بعد 1 میلیاردم پول گیرت میاد، این اجر من. خب این اجر من، اجر من نیست در حقیقت، این نفعش 100% به شما عائده. شما بیا فلان کارو بکن، بعد اونجا هم مثلا که میری اون کارو میکنید، فایده به من مثلا خیلی نداره، بعد شما اون مزیت هم برای شما گیر میاد. لذا این در حقیقت هیچ پیغمبری اجر نمیخواست از قومش، چون بخاطر خدا کار میکرده. خب میگه یه همچین پیغمبری که از شما هیچ اجری نمیخواد، شما برای چه ازش تبعیت میکنید؟ پیغمبر که هست، رسول که هست، اجرم که نمیخواد دیگه، چه انگیزه هست؟ یعنی مقتضی موجود، مقتضی چیه؟ مرسل بودن، مرسل دیگه، مقتضی موجوده. مانه هم مفقود، مانه چیه؟ پول خواستن. ما اگر پول نمیخواست ازش پیروی میکردیم. نه، مانه هم مفقودی که از شما نمیخواست، برای چی تبعیت نمیکنیم؟ بعد ادامهش میفرماد و هم مهتدون. این و هم مهتدون نمیومدم اصل مقصود حاصل بود. اون تا ایشون میفرماد که چون ایشون میگه که بخاطر اینکه رسول مهتدیه دیگه، اگر رسول رو که از خوب بفهمه مهتدیه. اصلا رسول یعنی تو اصطلاح اینا صرف فرستاده باطله که نمیگن که، رسول مراد از رسول از ناحیه خداوند متعال، پس رسول مهتدیه، خودش هدایتگره. اما چرا این وهم مهتدون اینجا آمده؟ میخواد تأکید کنه، تصریح کنه به این که اینا خودشون از این طرف که اجر نمیخوان، از اون برم به این هدایت تصریح بشه، که این تصریح به هدایت سبب بشه که اینا چی بشن؟ بیشتر تحریک بشن برای تبعیت کردن. فرمود الا ان فیه زیادت حث علی الاتباع و ترغیب فی الرسول، به خاطر اینکه تصریح به بعد شده، میگه که اتبع او کسی را که مهتدی و هدایت شده و تعلیق الحکم بالوصف مشرم الیه دیگه، که از اینجا در میاد که مثلا تبعیت کنید اینایی که هدایت شدن چرا چون هدایت شدن. من نمیخواد هدایت بشید، یکی میگه نمیخوام هدایت بشم، خب حتما من کاری نداره و ختم الله علی قلوبهم. ولی اگه کسی بخواد هدایت شده میگه بیا این هدایت شده. پس وهم محتدون از مرسلین و اینا به دست میومد، من تا تصریحش فایدهش این میشه که اون نکته کنه همون زیادت المبالغه میشه، من تا زیادت المبالغه در غرض، چون غرض از این جمله تحریک مخاطبین به اتباع تا این بیشتر کنه. نسبت به اتباع المرسلین نه، چون اون مقتضیه نه، آخه علت تامه تمام نیست، یعنی اونجا اصل مراد نده، اصل مراد نده که بهانه دستش نده که این تبعیت کنه. با قبل از اتباع من لازاره کم اجرم بهانه دستشون هست، اما بیا مثلا تبعیت کنیم اینا پولم بهشون بدیم، نه پول ازتون نمیخوایم، مانه مفقوده. اون مقتضی موجود مانه مفقود اینجا تمام میشه. و هم محتدون یه چیز اضافه و اضافه که میگیم اتنامه دیگه، فایده داره دیگه، نه اینکه اضافه نمیومد و میومد چه فرق هم نداره، کنقدو هم خیلی فرق داره دیگه. فرقش منتها اینه که اون اصل مراد در حقیقت بدون اون حاصله، به خلاف اتبا من رو ازدارو کنم اجره. احسن، اگر این آیه فقط این آیه بود این حرف شما درست بود، ولی ما آیه قبل رو برای همین آورده دیگه. تفتازه چرا آیه قبل آورده؟ آیه قبل آره مرسلون، چون خودش میگه لعن، تعلیلی که میاره مما یتمول منو بدون میگه لعن الرسول محتدن لا محاله، قطعا دیگه محتدی. اگر قطع نظر از آیه قبل بگیریم بله ناقصه بازم. خب اینو یادداشت بفرمایید، صنعت اما به تذیل صنعت چندم میشه؟ پنجم. تذیل، تذیل از واژه ذیل مشتق، ذیل به معنی چیه؟ زیر، دنباله، دامن، پایین، نسبت پایین. اینجوری در حقیقت معنی ذیل، میگه به سوالات ذیل پاسخ دهید. نه هیچی نمیتونه سوالات زیر پاسخ دهید، مثلا اینکه که از کلاسش میفته سوالات زیر، نه ذیل. ما فارسی بنویسی حالا یه چیز نمیده به سوالات مثلا زیرین چی فرو گشته مثالات پایینی، خب بپایین این پایینی ها جواب بدید. خب اینا دیگه اینقدر عربی گاهی تو فارسی یه چیزی اصطلاح شده در عربی که اصلا دیگه فارسی شو بخوای بگی خنده‌دار میشه. خب ما به تذیل، تذیل چیه؟ و هو تعقیب الجمله به جملت اخرى تشتمل على معناها، تعقیب و گریزه تو این تذیل. شما یک جمله رو آوردی، یک جمله دیگه بعدش میاری که اون جمله دوم معنی جمله اولی رو داره. خب برای چی این در حقیقت این حالا جمله دوم میاری اگر معنی اولی رو داره؟ خب همون جمله اولی کافی بود، میگه برای تأکید. خب اینو چون میفرماید توهم میشه که خب این تمام همون چیزی مثل ایغال دیگه، ایغال هم آخرش میومد کلمه برای تأکید، میگه رابطه‌شون اون خصوص من وجهه. از این جهت که ایغال تو ختم چیز نه ها، میگه من از ختم میگرم، ختم کلمه آخر کلامه، از اون جهت ایغال اخص این اهمه، چون اینجا لازم نیست که حتما این جمله دوم آخره اون کلام کلیمون باشه، میتونه وسطش باشه. از این جهت که ایغال، خب از این جهت ایغال میشه اخص، این میشه اهم. از این جهت که ایغال در حقیقت به غیر جمله میشه، چون اعمه دیگه، حالا تأکید رو عرض میکنم، یه قد یکونو به غیر جمله است، گاهی به غیر جمله، یعنی ایغال از این جهت گاهی با جمله است، اون به ما یفید و نکتدن، اون چیزی که آخر نکته رو میرسونه، شرط نکردیم جمله باشه جمله نباشه، میتونه جمله باشه میتونه مفرد باشه، ولی تذیل حتما باید اون مفید تأکید چی باشه؟ جمله باشه. از این جهت اخصه، از این جهت هم که ولی غیر تأکید، ایغال گفت به ما یفید و نکتتن، نکته اهمه، میتونه تأکید باشه میتونه غیر تأکید باشه، این میشه چی؟ این فقط باید برای تأکید باشه. در نتیجه از یک جهت تذیل از ایغال اهمه، از دو جهت اخصه. تداخلی با هم نداره، ممکنه یه جاهایی به هم تداخل داشته باشن اشکال نداره، ولی کلن دو تا داشته باشه. و هوه تذیل زربان، این دو قسمه، زربان لم یخرج مخرج المثل و زربان اخرج مخرج المثل. یک گونش اینه که جاری مجرای مثل نیست، یک گونش اینه که جاری مجرای مثله. خب مثل نشدن آخه هیچ کدوم، دقت بفرمایید، هیچ کدوم مثل نشدن، ولی یکیش انقدر اونم چون مستقل میتونه استعمال بشه، جاهای مختلف استعمال بشه، مثلا تو فارسی ما میگن دیپ چوبی رو روت فرشته درد، دیپ چوبی رو روت فرشته درد مثل شده، به نظر نمیاد مثل شده باشه مثل مثل هایی که تو فارسی داریم، ولی یه جمله یه که مثل مثله میتونی شما مستقل تو خیلی یادم بعدی میره از اتاق آدم خوب میره دیپ چوبی رو روت فرشته درد اینجا میتونی استعمالش کنی، بعید مثل شده باشه. مثل حالا در حقیقت یه تعریفی داره، حالا شاید هم مثل بشه، بالاخره ما جملاتی داریم نمیدونم اون دیگه باید داشتم فکر میکنم دیروز بخونم مثل شده یا نشده، حالا فرض میگیریم جملاتی داریم که به حد مثل نرسیده، یعنی واقعا اون حالت مثلیتی که مستقل بشه جا بیفته بین مردم نرسیده، ولی به صورت مستقل میتونه جاهای استفاده بشه، این میشه جاری مجرای مثل. یه تذیل هم داریم که اصلا مستقل نمیتونه استعمال بشه، کاملا مرتبطه به جمله ما قبل، شما نمیتونی این تیکه جمله دوم رو بکنی از کلام ببری یه جای دیگه استعمال کنی، این تیکه مال اینجاست، اون میشه غیر جاری مجرای مثل. اگر بتونی اون تیکه رو بکنی ببری جای دیگه استعمال کنی مثل مثل، اون میشه جاری مجرای مثل. خب مثال اول اینه، ذالک جزیناهم بما کفروا. حالا ایشون توضیحشون میده، میگه بعلم یستقل به افادت المراد بل یتوقف علی ما قبله، این از جهت معنا مستقل نیست در افاده مراد، بلکه از جهت معنا متوقفه در افاده معنا به ما قبلش، یعنی ما قبلش باشه تا این معنا بده. نحو ذالک جزیناهم بما کفروا و هل یجازی الا الکفور، کم یجازی باشه ضمیرش برگرده به و هل یجازا، یه نگاه بکنید یجازیه بله، نه قرآن رو نگاه کنید، ولی یجازاه ولی نایفالش بشه یجازیه سوری سبای 17 بله، شاید یه قرائت دیگه است نمیشته، شاید هم اشتباه نمیشته بله 17 و هل نجازی الا الکفور، من تقریبا تو ذهنم بود این کفوره چیزه منصوبه، ولی یجازی میخواستم بخونم اون موقع زمینش به خدا میخواست برگرده از این برم میگه جزینا ها، بعد اون موقع یه بعد التفات درست میکردیم اگه اصلا نجازیه. خب نجازی دیگه شما حالا این نمیدونم یک قرائت دیگه ای باشه درسته، ولی لزومی نداشت اینو میخواید نجازیش کنید، شاید هم میگم شاید هم قرائت دیگه است ممکنه، اینم احتمال داره، الان تو قرآن این نجازیه. حالا میگه ذالک جزیناهم الا الکفور، یه نکته به شما بگم، حالا حس میزنم ها چرا ایشون اگر احتمال اگر یک قرائت دیگه باشه چرا یجازار این قرائت رو انتخاب کرده، به خاطر اینکه دو تا تفسیر تو این آیه شده، حالا الان عرض میکنم مشخص میشه نکته، شاید اون قرائت رو برداشته برده به خاطر همین. ذالک جزیناهم بما کفروا، اشاره ذالک بون اشاره به جزایی که در آیه قبل هست که ما جزا دادیم کافران رو عقاب کردیم، میگه این جزا ذالک جزیناهم به ما کفروا، این نوع جزایی بود که ما اینا رو جزا بهش دادیم عقابشون کردیم به سبب کفرانشون. بعد میفرماید و هل یجازا الا الکفور، یا و هل نجازی الا الکفور، آیا جز آدم کافر بسیار کافر مجازات میشود؟ خب قطعا کلمه کفر و اینا که استعمال میشه تو جزا، جزا دو تر اهمه، به قول شما میگه اصل جزا مکافعه، مکافعه یعنی مقابله به مثل، حالا ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر اون کارش خوب بود مقابله هم خوب میشه، اگر کارش بد بود این مقابله باید بد بشه تا بهش بگن جزا. جزا از جهت شریعت و خیریت متناسب باید باشه با مقابلش، منتها وقتی سر کله کفر اینجا مطرح میشه قطعا مراد از یجازا شر دیگه، مجازات به شر هم تعبیر میکنم به چی؟ به عقاب. پس یجازا یعنی یعاقب قطعا، این دیگه شکی توش نیست، یعنی به هر تفسیری ما بگیریم یجازا یعنی یعاقب و هل نجازا نعاقب، آیا جزا میدهیم یعنی جزای بد دیگه، یعنی عقاب میکنیم، منتها این دو جور بله قرائت دیگه نه بله اون خوبه، حالا نکته هم داره که چرا اینو انتخاب کرده، حالا عرض میکنم.
دو جور اینو میشه آیه رو تفسیر کرد. یکی این که ما بگیم مراد از مجازات و عقابی که تو این حل یجازا الا، خب حالا قبل از این که اون تفاسیر رو بگم، و حل یجازا الا الکفر بذلک جزای نام ما کفر، یه معنی است دیگه، چون بای به ما کفر چه بای سببیته، میگه اینا رو ما جزا دادیم به سبب کفرانشون، این کفرانشون سبب جزا و عقاب شده. و هل یجازا الا الکفور، در حقیقت مگه کسی جز کافر عقاب میشه؟ اونجا علت ظاهرش علت تامه است، یعنی کفر علت عقابه. این جمله دوم هم میفهمد که کفر علت عقابه و چون کافر شدن ما عقاب فقط میکنیم. پس اینا کاملا هم معنا، یعنی در اصل معنا مثل هم است، در اصل معنا. منتها این هل یجاز دو جور میشه تفسیر بشه. یکی این که بگیم مراد از این عقاب و جزایی که تو جمله دوم اومده مطلق عقاب و جزای کلی داره میگه، میگه آیا مگر کسی جز کافر عقاب میشه؟ خب اگر این باشه شما میتونید این تیکر رو بکنید و برای جای دیگه استعمال کنید، میشه دیگه. اگر مراد کلی عقاب باشه شما یه جا هر جایی ببرید این جمله رو میتونید ببرید به صورت مستقل یه جا، یعنی نچسبید به ما قبلش به این صورت که حتما اگه ما قبلش نباشه معنی نده، نمیده. اگر مراد مطلق جزا باشه، و اگه این باشه میشه همون شبیه جاری مجرای مطلق. اما اگر مراد از جزا همون وحل یجازا، یعنی وحل یجازا ذالک الجزا المخصوص المتقدم المذکور فی الآیات السابقه، اینجوری بخوایم معنی کنیم، این دیگه میشه یعنی آیا این جزا رو، کدوم جزا همونی که تو آیت قبل داریم بررسیش میکنیم، جز کافر، ما این جزا رو به جز کافر میدیم؟ نمیدیم که. خب اگر مراد از عقاب عقاب خاصی باشه، اون موقع دیگه باید قبلش باشه که این معنا بده دیگه. اینجوری بخوایم معنا کنیم، این میشه تذییلی که مشتمله بر معنای جمله اول هست برای تأکید و منم تو جاری مجرای مثل هم نیست، چون باید قبلش باشه تا معنا بده. نه ایشالا مثلا میخونیم تو مثل خودشون برداشتن این مثل رو که برای یک واقعه خاصی بوده در جاهای دیگه به علاقه مشابهت استعمال کردن. آخه جالبه این قطعا مثل نشده، جاری مجرای مثل هم شرطش اینه که شما اینو بتونی برداری جای دیگه استعمال کنی، در حالی که مشارون الیه یعنی یجازا مراد این جزای مخصوصه، بالاخره اون خصوصیت رو میخوای جای دیگه ببری؟ خصوصیت تو اون مثل تو کل کلامه، اینجا خصوصیت یجازی. اگر کل ذالک قبل از ذالک با ذالک جزای نام ما کفر رو با هل یجازی الا الکفر رو برداری ببری جای دیگه استعمال کنی، بله. نه اینکه فستایف زیعت لبن، شما زیعت لبن نمیتونی بکنی ازش ببری جای دیگه استعمال کنی، بعد فستایف هم بیاری. اینجا کل کلام رو ما باید برداریم ببریم، نه اینکه یه تیکش رو برداریم، اینجا رو مجرم مثل نمیشه. خب این از این بناهن علا ان المجازات هی المکافه ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون، این فقط داره شون تو هاشم تذکر داده، داره اصل معنای مجازات رو میگه، و الا با توضیحاتی که از خارج دادم قطعا مراد از یجازی و نجازی در آیه همون عقابه. حالا سوال، چرا ایشون قرائت نجازی رو انتخاب نکرده؟ با توجه به این مطالب کسی میتونه حرف بزنه؟ چرا برداشت قرائت یجازا رو آورده؟ خب اینجا میخویم جاری مجرور نشه. خب الان داریم مثلا داریم جاری مجرور نشه، چجوری؟ بازم همون دوتا احتمال اینجا میاد، فرق نمی کنه، یعنی متکلم و مجهول تو این مطلب تأثیری نداره. به خاطر اینکه ایشون میگه علا وجهن این غلط انتخاب کرده، اگر نجازی باشه این دیگه چیزه، باز چون مربوط به یک واقعی خاصی میشه، میگه ما جزا میدهیم، انگار مثلا اونجا ما یه خصوصیتی پیدا میکنه نسبت به اینکه بیاد اون یکی وجه جاری مجرای مثل بشه، بعیدتره. یجازا الا الکفور کاری با کسی نداره که مثلا چه کسی جزا بده، میخوای آقا جز کافر مگه کسی عقاب میشه؟ اما وقتی بگم جز کافر مگه کسی رو من فقط عقاب میکنم چون اسناده به تکلم داده شده، از اون جاری مجرای مثل یه ذره دورتر میشه. ایشون میخواسته یه اون قرائت رو انتخاب کنه که نسبت به هر دوتاش احتمالش بیشتر بشه. اگر بخواد نجازی باشه کمی دورتر میشه، یجازا دیگه، یجازا بهتره، کفور رو حتما باید باشه.
نگاه کنید دیگه چی ببینید تو اون کشاف فکر کنم کفورا باشه یه اجازه بله یکی مشکل میشه طبق اون قرائت نه قرائت خودمون کفوره طبق اون قرائت کشاف باید ببینید نه حالی نمت دید به خاطر اینکه خصوصیت اثبات باشه دیگه حالا خودتون میدید دیگه و قره و هل یجازا یجازی و هل نجازی به نون و هل یجازی و الفاعل الله وحده بله شون ظاهرم میگه اصلا چیزه اینجوری که از ظاهر عبارت کشف به دست میاد میگه قرائت شده هل یجازی خب بعد میگه فاعلش خدا و هل یجازی اون موقع چی میشه التفات میشه ها چون ذالک جزای ناهم و هل یجازی یعنی خدا التفات میشه الا الکفوره موقع بازم مفعول سر کلمه مفعول دوم اینجا نیست ظاهر اینجوریه و هل یجازی و الفاعل الله هو الیا بلیاء و رفت اون موقع رو خواهند یو جازا الا کفور رو هل یو جازا الا کفور رو احسن این میشه همونی که احتمال میدونم ولی یو جازا الا کفور رو که آیا جزا داده میشود به جز کفور اگر یجازی باشه طبق کشف آیا جزا میدهد خدا جز کفور را اینجوری میشه بعد اون میشه التفات اگر هم غلط خدا باشه میشه حل نجازی الا کفور را خب همش تعدیل داره بله و ضربون اخرج مخرج المثل یکیش جاری مجاری مثل میگه به این یفتده به جملت ثانیه حکمون کلیون منفصلون اما قبله منتا به حد مثل نرسیده بلکه جارن مجر المثل یعنی چی جاری مجرای مسئله؟ یعنی شبیه به مسئله از چه جهت شبیه به مسئله؟ از این جهت فل استقلال در این که میتونه مستقل استعمال بشه و فشوب فل استعمال فشوب یا فشبه فشوب نوشته نه فعول میشه مثل موزی ممکنه اومده باشه فش فل استعمال یا فشوب فل استعمال به معنی چیزه؟ کسرت استعمال دیگه فشا خونده تو سویتی داشتیم فشا دیگه فشا یعنی کسره و لیتنی فشا و لیتی ندارا و معل عل عکس اصدکم و خیره در عربیت عکس خب نه قل و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا این دیپ چو بیرون رو از فرشته داره همینه بگه حق قامد و باطل رفت نابود شد به درستی که باطل نابود شدنی نابود شده است بله آره این برعکسه حقیقتش هم همینه فرشته که با آیت دیو چوبیرون رو تو جریان انقلاب هم امام اومد شاه رفت دیگه آخه اون اول چیز بود اول امام انقلاب کرد که شاه رفت کدوم باب دلالت بر ترتیب از باب نمیخوایم استفاده کنیم از تقدیم جمله جا الحق دیگه نکتهش اینه که چرا برعکس نگفته سوالیه دیگه حالا در میاریم در میاریم نه و هوا ایزد خب این تمام شد این هم ببینید شما میتونید این الباطل کان زهوم رفتی به جمله موقع نداره که همه جا استعمالش کنید دیگه هر باطل بالاخره یه جایی هست کان زهوم خب یه تقسیم دیگه تذیل داره و خب ایزن ایزن آورده تا بگه این تقسیم رو به اون جاری مجاری مثل نزد کلن این تقسیم تموم شد یه تقسیم جدید برای تذیل میگه یا برای تأکید منطوقه چون گفتیم تذیل برای تأکیده دیگه یا میگه یا برای تأکید منطوقه یا برای تأکید مفهومه برای تأکید منطوق مثل همین آیه زهق الباطل منطوقش یعنی نابودی باطل ان الباطل کان زهوقا منطوقش یعنی نابودی باطل هر دو به دلالت المطابقه نابودی باطل متعرضن با قطع نظر از خصوصیات خب این که مشخص اما گاهی برای تأکید مفهوم مثل این شعر نابغه زبیانی که گفته ولست به مستبقن اخن لا تلمه علی شعث ای الرجال المحذبو این دو جمله
تا علاشه است یه جمله، ایو رجال المهذب جمله دوم، مستبقن از استبقامیان از بقا مشتقه، یعنی باقی نمیگذاری تو، نیستی باقی گذارنده تو، اخن هیچ برادری را. مراد از برادر، برادر تنی نیست، همون برادر ایمانی، همون برادر در حقیقت مطاهر، کسی که باش در ارتباطی. شعص به معنی تفرق، تفرقه اصل معناش، یعنی تفرقه و تفرق. اینجا به معنی عیوب و خصلت‌های ناپسند. علاوه به معنی معه، تلمو هم یعنی لا تجمعه و لا تصلحه، لم یعنی جمع و اصلاح. ایو رجال المهذب، مهذب به همون معنی خودشه، یعنی تهذیب شده، تهذیب نفسی، کسی که خصال خوب اخلاقی داره. عرب یه دعایی داره، گاهی عرب میگه لما الله شعثه، یعنی خدا امورات متفرقه شو یک جا جمع کنه و اصلاح کنه. اصلاح امور عرب تعبیر میکنه لما الله شعثه. میگم تلو المام نیست، لمه مجرده، تلومه یعنی لا تجمعه و لا تسله. معنای شعر اینه، میگه تو هیچ برادری رو باقی نمیگذاری در حالی که عیباشو اصلاح کنی. خیلی نمیتونیم تحت لفظی معنا کنیم، میخوایم خیلی تحت لفظی معنا کنیم، اینجوری میشه با وجود تفرق و تفرق امور و عدم اصلاح امورش و عیوبش، تو اینو در حقیقت امورشو جمع نمی کنی و اصلاحش نمی کنی. خلاصه معنی بیت میشه که هیچ برادری رو پیدا باقی نمی گذاری در حالی که اصلاحش کنی عیوبش رو، یعنی در حقیقت میخواد بگه هیچ برادری رو نمیتونی در حقیقت پیدا کنی که با تو برادری باهات باقی باشه و عیبی نداشته باشه. تو هر برادری که داری یه ذره باهاش در ارتباط میشی میبینی که این یه عیبهایی داره و عیبهایی داره که هنوز اصلاح نشده. خب پس این جمله اینو میفهمونه که در حقیقت به دلالت التزامی میفهمونه که ما هیچ برادری نداریم که عیب و ایراد نداشته باشه، انگوش رو هر کسی میذاریم یه عیب و ایرادی داره. ایو رجال المهذب همینو میگه، میگه کدامین از کدام مردان هستن که مهذبن. این ایو برای استفهام انکاریه، یعنی آقا مردی پیدا نمیکنی که مهذب باشه. یه بنده جمله یه جدام خیلی خوش آمد، نوشته بود که شیطان میگوید آدم پیدا کنی تو این زمان تا من سجده کنم. یعنی آدم نیست، آدم پیدا کنید من سجده کنم. آره اونم شیطانش کار نداره، منظور این جمله قشنگه. پس ببینید این ولسته به مستبق اخن لا تلومه علا شعث، یعنی باقی نمیگذاری هیچ برادری رو در حالی که این امورش رو اصلاح کنی، به دلالت التزامی میفهمونی چرا باقی نمیگذاری اصلاح کنی. میگه بخاطر این که عیب و ایراد زیاد داره. بعد ایو رجال المهذبی هم نفی رجال مهذب میکنه. پس این من در حقیقت تأکید مفهوم جمله قبل میشه، نه منطوقش. خب اینم از این. ایو رجال المهذب ای لیس فی الرجال منطقه الفعال مرضی الخصال، فافعالش پاک شده باشه از عیوب، خصلت ها و خوی هایش هم مرضی و مورد رضایت و پسند باشه. تکمیل میدیم شالو بمونه برای شما. یه تفکری بکنید تو این بحث بعدی تطمیم داریم، حالا امروز چون دیگه کمی هشتونیم اولا شروع کردیم کم خوندیم، فردا ان شاءالله بیشتر میخونیم. عرض به خدمت که این و یطعمون الطعام علی حبه رو روش فکری بکنید خودتون، مراجعه کنید، فکر کنید. این و یطعمون الطعام علی حبه که تو سوره حل عطا اومده، دو تا احتماله، ضمیرش بعضی گفتن برمیگرده به خداوند متعال، بعضی گفتن ضمیر برمیگرده به طعام. هر دوش هم معنا میده، قشنگ معنا میده. ببینید کدوم ترجیح داره. آره ببینید شما به نظرتون کدوم ترجیح داره. من با 5 تا قرینه متصل و منفصل یکیشو ترجیح دادم. حالا دیگه خودتون فکر کنید چی. سلام علیکم. خودت حداقل پیش بشه.